وقت شب در ایران است و شما همراه هستید با برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا در ادامه. آخرین جمعه دی ماه رو شامگاهش رو در کنار شما سپری می‌کنیم. 30 دی ماه 1401 خورشیدی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این هوای سرد زمستانی که بسیاری از نقاط ایران رو درگیر خودش کرده. در روزهایی که به هر حال کمبود گاز هم این گوشه و آن گوشه دیده میشه و مسئله ای نیست که دور از چشم شهروندان باشه. اما پیش از این که آغازگر این مجله خبری و تحلیلی باشیم و این وعده رو هم بدم که در نیمه دوم این مجله میزگرد مفصلی داریم درباره هشتگی که این روزها بسیار بحث برانگیز شد به اسم من وکالت میدهم یا وکالت میدهم، اجازه بدید که فاصله ای بگیریم، همراه بشیم با سپیده بهکام، خبرها رو بشنویم و برگردیم نزد شما.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جریان خطبه های نماز جمعه از تشدید جو امنیتی در این شهر انتقاد کرد.
خواسته هم همه مردم همه اینه که نباید شهر امنیتی بکنن. اصلا عقب ماندگی استان ما و حتی عقب ماندگی کشور ما از همینه که جو امنیتی توی کشور.
نماز جمعه این هفته زاهدان در حالی برگزار شد که مرکز استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بود. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه از بازداشت دو گروه که آنها را وابسته به داعش خواند خبر داد. این خبرگزاری مدعی شد که در میان بازداشت شدگان اتباع افغانستان و تاجیکستان نیز بودند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد هفته آینده از سوی اتحادیه اروپا افراد بیشتری از سپاه پاسداران تحریم خواهند شد.
خب همونطوری که متوجه شدید سپیده مقداری مشکل در صداش ایجاد شد، اجازه بدید که من شما رو همراهی کنم با نگاهی به خبرها و بلافاصله بریم و سراغ گزارش‌ها رو بگیریم. از این مشکلی هم که پیش اومد از شما پوزش میخوام. روزنامه وال استریت ژورنال میگه با اجرای طرح اصلاح سیستم ارزی در بانک‌های عراق از سرازیر شدن دلار به ایران جلوگیری میشود. شیوا شعبانی هنرمند تئاتر و سینما به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. گوگل 12,000 کارمند خودش رو اخراج میکنه. سرمای هوا در بیشتر مناطق و آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت ایران در 5 روز آینده ادامه دارد. نکته که من در ابتدای همین مجله هم بهش اشاره کردم. 2 قانونگذار لبنانی با درخواست انتخاب رئیس جمهوری تازه در صحن پارلمان تحسن شبانه روزی می کنند و آمریکا علی‌رغم کمک نظامی 2.5 میلیارد دلاری به اوکراین تانک نخواهد داد. این مروری بود بر تازه ترین خبرها و حتما مشروع خبرها رو در ساعات آینده میتونید به دقت بشنوید و پی بگیرید. اما در ادامه سیستان و بلوچستان، اعتراض در فضای امنیتی همراه با فرشته قاضی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا. پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را در این باره تصویب کرد. واکنش‌ها به این قطعنامه از کیانوش فرید و تحلیلی در این باره با حمیدرضا عزیزی. ماجرای اینترنت در ایران حتی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس هم مطرح شد. مدیر عامل یک شرکت سایبری و اینترنتی میگوید که تحریم‌ها مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایران شده است. در این باره خواهید شنید از مهران کریمی. و همونطور که پیشتر هم گفتم در نیمه دوم این مجله شامگاهی با شما خواهیم بود با یک میزگرد مفصل و داغ در ارتباط با هشتگ داغ این روزها. من وکالت میدهم یا وکالت میدم، ماجرایی که از چند سو میشه به اون نگاه کرد. پس با ما همراه بمونید. همونطوری که در ابتدا هم گفتم بیدرنگ بریم به سیستان و بلوچستان و اعتراض هایی که امروز و پس از نماز جمعه این استان در جریان بوده در بسیاری از شهرها، اون هم در فضایی امنیتی، فضایی که از روزها پیش دربارش صحبت میشد. و در این باره این رو هم نباید فراموش بکنیم که یک خبری رو خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و گفت همزمان با تشدید این فضا ادهی یا دو گروه وابسته به داعش به نوشته این خبرگزاری در جنوب شرق ایران بازداشت شدند. فرشته قاضی اینجاست تا جزئیات بیشتر رو درباره امروز با ما در میون بذاره. فرشته
محمد، همونطور که اشاره کردی امروز نماز جمعه، در واقع نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی زاهدان و همینطور اعتراضات مردمی در خیابان‌های زاهدان در شرایط بسیار امنیتی برگزار شده. از دو روز پیش گزارش شده بود و ما هم در مصاحبه‌ای که با مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید مولوی مرازهی داشتیم می‌دونستیم که تمام ورودی‌ها و خروجی‌های شهر زاهدان رو ایست بازرسی گذاشتن، ورود و خروج به شهر رو در واقع کنترل میکنن نیروهای امنیتی. همچنین در داخل شهر بیش از 15 ایست بازرسی گذاشته بودن و شهر کاملا فضای امنیتی داشت. همین امروز از صبح تصاویری از حضور نیروهای نظامی در خیابانهای زاهدان منتشر شده بود. تصاویری منتشر شده بود از اینکه نیروهای امنیتی دارن از چهره انتظامات مسجد مکی فیلم برداری میکنن. اینترنت از صبح مختل بود و امروز صبح زاهدان با بازداشت یه سری از فعالان مدنی در اونجا شروع شده بود. خالد لجعی 16 ساله به همراه برادرش ابراهیم لجعی که از بستگان خدانور لجعی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هستند امروز صبح بازداشت شده بودند. ولی علارغم تمام این فضاهای امنیتی و اتفاقاتی که افتاده بود، مردم در زاهدان به خیابان اومدن و میریم همونجا ابتدا صدای مردم رو میشنویم. محمد، این صدا از خیابان‌های زاهدان بود ولی مردم معترض در زاهدان پلاکارد‌های متعددی رو همراه داشتن با پیام‌هایی که خواستار ائتلاف احزاب بودن، نوشته بودن جانم فدای ایران و پلاکارد‌هایی که حاوی جملاتی در حمایت از مولوی عبدالحمید بود که طی روزها هفته‌های گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته که از سخنرانی و از مواضعش عقب بشینه و کاری بکنه که مردم در واقع اعتراضات در زاهدان به پایان برسه. ولی در پلاکارتهایی در دست مردم ما تناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد و میدیدیم یا وطن یا کفن و یا مرگ بر لاریجانی که اشاره به محمد جواد اردشیر لاریجانی هست که چند روز پیش مولوی عبدالحمید رو تهدید کرده بود و مسجد مکی رو مقر فتنه خونده بود. علارغم همه این فشارها ولی مولوی عبدالحمید امروز در نماز جمعه زاهدان همچنان موازه خودش رو در هفته‌های گذشته رو تکرار کرد. گفت 80 ساله ها و 90 ساله ها نمیتونن برای جوانان امروزی تصمیم بگیرن. گفت باید به حرفا و خواستای جوانان و زنان گوش بدیم، نباید اونها رو زندانی بکنیم. خواهان این شد که دانشجویان معترض از تحصیل در دانشگاه ها محروم نشن و اشاره کرد به درگذشت و جان باختن یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان و بار دیگه خواهان مجازات عاملان کشتار زاهدان شد. منصور هرمزی 24 ساله که در جمعه خونین زاهدان زخمی شده بود بعد از 108 روز کما دو روز پیش جان باخته، اشاره مولوی عبدالحمید به او بود. مولوی عبدالحمید به شرایط شدید امنیتی در زاهدان هم اشاره کرد و گفتش که جو امنیتی باید از سراسر کشور برداشته بشه چون باعث میشه کشور پیشرفت نکنه و مردم خودشون مراقب امنیت خودشون هستن. اما همزمان تصاویری از راسک منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان که اونجا هم مردم به خیابان‌ها اومدن و در واقع از علمای مدافع اعتراضات مردمی یعنی مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک و همچنین مولوی عبدالحمید اعلام حمایت کردن. میریم راسک صدا رو میشنویم. این هم صدای مردم راسک بود. ولی محمد، اعتراضات امروز فقط در سیستان و بلوچستان نبود، در استان گلستان هم که مولانا گرگیچ امام جمعه سابق، در واقع امام جمعه اهل سنت سابق آزاد شهر که برکنار شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده، چند روز از مردم تجمع میکنن در مقابل منزل او و دیروز هم خبرهایی منتشر شد از روز گذشته به این ور مبنی بر اینکه ممنوع المنبر شده، مورد بازداشت خانگی قرار گرفته. ولی مولوی گرگیج امروز اومد بیرون خونش همراه با مردم و اونجا سخنرانی کرد، گفت کسی که نتونه حرف مردم رو بشنوه لیاقت حکومت کردن رو نداره. صدای مولوی گرگیج رو میشنوه.
من مطرح نیستم و نمیخوام خود را مطرح بکنم، اما خواسته مردم اگر کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنن مردم هست. اگر کسی در مجلس شورای اسلامی برود، حرف و رای مردم هست، میزان رای ملت هست.
و صدای مولوی گرگیج بود و امروز مردم در مقابل خونه مولوی گرگیج نماز جماعت رو برگزار کردن، یعنی در واقع نماز جمعه رو برگزار کردن. همچنان هم بر اساس گزارشایی که داریم مردم در مقابل خونه مولوی گرگیج حضور دارن و تحسن ادامه داره.
ممنون از تو فرشته که همراه ما بودی در مجله شامگاهی و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با سیستان و بلوچستان و اعتراض‌هایی که امروز پس از نماز جمعه در فضای امنیتی این استان همچنان شاهدش بودیم. اما از ماجرای زاهدان و سیستان و بلوچستان یک فاصله میگیریم، برمیگردیم. کیانوش فرید با ما خواهد بود. همونطوری که میدونید قطعنامه‌ای صادر شد در ارتباط با تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پارلمان اروپا که بسیار بحث برانگیز بوده و واکنش های بسیاری رو هم برانگیخته. تا لحظات دیگه این موضوع رو با کیانوش فرید همونطوری که گفتم پی میگیریم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همونطور که اشاره کوتاهی داشتم درباره قطعنامه پارلمان اروپا در ارتباط با به رسمیت شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی، واکنش های متفاوتی رو شاهد بودیم. کیانوش فرید برای ما از این واکنش ها میگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، بعد از این اقدام پارلمان اروپا و تصویب قطعنامه‌ای که سپاه پاسداران رو در لیست تروریست‌ها قرار میده، واکنش‌های تند و بدیشه میشه گفت حتی از کلمه تهدیدآمیز من استفاده کنم رو داشتیم از سوی مقامات ایران در دو روز گذشته. اما بذار از امروز شروع کنم، از جمعه‌ای که امامان جمعه در سراسر ایران به طور هماهنگ از نیروی نظامی جمهوری اسلامی حمایت کردن. محمد جواد علی اکبری امام جمعه موقت تهران میگه اقدام پارلمان اروپا نه تنها ارزش و اهمیتی نداره، که کنارش تهدید میکنه که حالا باید منتظر پاسخهای درخور و قاطع ما باشن. آقای قالیباف رو داریم، رئیس مجلس شورای ایران، که در واکنش به تصویب این قطعنامه تاکید میکنه که در صورت نهایی شدن این اقدام، مجلس ایران خب ارتشای اروپایی رو تروریستی اعلام میکنه، هشدار میده، تهدید میکنه که جمهوری اسلامی از این به بعد به شیوه کاملا متفاوت با اروپایی‌ها حتما در منطقه برخورد خواهد کرد. محمد حسن شریعت مداری رو داریم، مدیر مسئول کیهان. او هم لحن تهدیدآمیزی داره و میگه اگر تصویب بشه این قانون، ما با استناد به اصل پذیرفته شده مقابل به مصر، نظامیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو قطعاً تروریست تلقی میکنیم. برخوردمون با اونها از نوع برخورد و مقابله با سایر تروریست ها خواهد بود. ضمن این که اینطوری صحبت میکنه که نظامیان وابسته به اتحادیه اروپا در منطقه حاضرند و در دسترس ما هستند. آقای ابراهیم رئیسی رو داریم، رئیس جمهوری. اون پنجشنبه دیروز در جلسه فوق‌العاده در این مورد صحبت کرد، ادعا کرد که قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا یک حرکتی از روی استیصال و برخلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل. آقای رئیسی، مثل باقی این مقامات که در واقع واکنش‌های تند نشون دادن، تهدید کردن، او هم در لابلای صحبت‌هاش از اعتراضات مردمی حرف میزنه و اون رو به عادت همیشه به دولت‌های غربی نسبت میده و میگه که اونها ناموفق شدن در خیابان‌ها، دولت‌های غربی، حالا برای ضربه زدن به مردم ایران پارلمان اروپا رفته سراغ این قطعنامه، اینجوری میخواد جلوی ملت ایران رو بگیره. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، او یه توییتی کرده و ادعا میکنه که سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریسم جهان، چطوری میشه او رو در لیست تروریست ها قرار داد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم ادعا میکنه که چنین تصمیماتی فقط نشان دهنده شکست اروپایی ها از ملت ایرانه. کوتاه بگم در ادامه این حمایت ها از سپاه در داخل ایران، ارتش هم با انتشار بیانیه اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه رو محکوم کرد و نوشته که ما منسجمتر از گذشته دست در دست سپاه پاسداران داریم.
کیانوش، چه واکنش هایی رو در سطح شهروندان معترض شاهد بودیم؟ هم یک نگاه خیلی کوتاه و موجزی به این ماجرا داشته باشیم، هم در کنارش این که آیا اتحادیه اروپا و به طور کل اصلا بگیم پارلمان اروپا فعالیتش رو در همین سطح نگه میداره یا گام بعدی رو هم قراره که برداره؟
ببین، جمهوری اسلامی در تمام اعتراضات مردمی، نه فقط این 4 ماه، هیچ وقت اعتراضات مردمی رو به رسمیت نشناخته. این در حالی که یه اتفاقای چنینی که میفته، همین من به تو بگم دیشب با یک عالمه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مردم خوشحالن از این اتفاق، که چنین اتفاقی برای سپاه پاسداران افتاده. در سقز و ماه‌آباد و بعضی از شهرها حتی رقص و جشن و پایکوبی به هر حال راه انداختن. اما سوال دومت، بله، بر اساس سندی که به رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد داره که روز دوشنبه آینده بسته تحریمی جدیدی رو علیه حداقل 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت مستقیمشون در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به تصویب برسونه. باید صف کنیم تا دوشنبه. اما اون اسامی که اونجا داریم ما میبینیم، کسانی چون حمید سجادی وزیر ورزش هستش، مصطفی آقا میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی هستش، عباس نیلفروشان جانشین فرمانده بخش عملیاتی سپاه پاسداران هستن، به هر حال اینا کسانی هستن که در این فهرست وجود دارن و به احتمال خیلی زیاد روز دوشنبه این بسته تحریمی تکمیلی هم تصویب میشه.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی. در همین ارتباط و صحبتهایی که کیانوش داشت، اجازه بدید که بشنویم نظر تحلیلی حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط خارجی رو در آلمان. این که جمهوری اسلامی از عواقبی میگه که در انتظار این تصمیم پارلمان اروپا است، این عواقب چه میتونه باشه و چه عواقبی میتونه تصمیم پارلمان اروپا متوجه جمهوری اسلامی کنه؟ حمیدرضا عزیزی در آلمان.
به نظر من اقدامی که انجام شد و تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا، دست کم 4 تا پیامد خواهد داشت برای روابط ایران و اروپا. مشخصا در صورتی که این تصمیم در واقع به تصویب شورای اروپا هم بعداً برسه و اجرایی بشه، چون بیشتر تهدیداتی که الان از جانب جمهوری اسلامی هم مطرح میشه در واقع ناظر بر نهایی شدن این بحث هست. یعنی در یک اقدام گام به گامی دارن پیش میرن، مثلا مجلس شورای اسلامی هم به همین شکل یک طرحی رو علیه اروپا تهیه کرده و خب نمایندگان هم صحبت کردن. اما به لحاظ پیامدها، خب قبل از هر چیزی با توجه به این که در واقع سپاه بخش عمده اقتصاد و سیاست ایران رو تحت کنترل خودش داره، تروریستی اعلام شدن سپاه به این معنا خواهد بود که تا زمانی که جمهوری اسلامی به یک شکلی به هر حال به حیات خودش ادامه میده، روابط نرمال بین ایران و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به طور کلی برقرار نخواهد شد. به نظر من این پیامی بوده که حالا حامیان این طرح و اونایی که بهش رأی دادن حالا در صورت تصویب بشه کشورهای اروپایی به دنبال ارسالش به ایران هستن. در همین راستا در کوتاه مدت نتیجه‌ای که خواهد داشت این خواهد بود که اگر که دو طرف تصمیم بگیرن که مذاکرات برجام را سر بگیرن یا هر مذاکراتی رو بر سر موضوع هسته‌ای، این مذاکرات پیچیده‌تر خواهد بود از قبل، به خاطر اینکه ما می‌دونیم یکی از عواملی که وقفه ایجاد کرد و در نهایت باعث توقف مذاکرات شد درخواست ایران برای خروج نام سپاه از فهرست تروریستی آمریکا بود و حالا اضافه شدنش به فهرست تروریستی اروپا طبیعتاً یک مانع جدیدی رو ایجاد می‌کنه که مذاکرات رو پیچیده‌تر خواهد کرد. در سطح منطقه اون چیزی که به نظر میرسه که جنبه اصلی تهدیدات ایران هست در این روزها مربوط میشه به سطح منطقه‌ای در واقع، و اینکه ایران ممکن هستش که بخواد از طریق گروه‌های نیابتی خودش به خصوص در کشورهای مثل عراق و سوریه و جاهای دیگه، جاهایی که ارتش‌های اروپایی حالا به هر شکلی حتی نیروهای غیر نظامی وابسته به ارتش‌های اروپایی هم حضور داشته باشن، اقدامات رو علیه اونها انجام بده، مشابه چیزی که علیه در واقع نیروهای ارتش آمریکا در عراق هنوز هم داره انجام میشه از زمانی که به عنوان سپاه به عنوان تروریستی طبقه بندی شده. و نهایتاً ممکن هستش که در صورت اجرای شدن این اقدام یکی از واکنش‌های دیگه ایران این باشه که بره به سمت افزایش همکاری‌ها با روسیه، به خاطر اینکه ما می‌دونیم روسیه به دنبال این بوده که موشک‌های پیشرفته‌تری رو، پهپادهای پیشرفته‌تر و موشک از ایران دریافت بکنه. ایران به دلیل تعداد زیادی به دلیل نگرانی از واکنش اروپا و آمریکا این کار رو انجام نداده، ولی در شرایطی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه امکان این هستش که در اون سیاست هم بازنگری بکنه با این هدف که به قول معروف زندگی رو سخت بکنه برای کشورهای اروپایی که حالا این تصمیم رو گرفت.
آقای عزیزی، اصلا تا چه اندازه شما فکر میکنید که این بحث واقعا نهایی بشه و به اجرا در بیاد با توجه به اینکه بخشی از این کشورها روابطی هم همچنان با جمهوری اسلامی دارن به ویژه در حوزه‌های اقتصادی؟
بله، این بحث خیلی مهمی است به این خاطر که جدا از جنبه‌های حقوقی که حالا مسائل پیچیده‌ای رو رقم می‌زنه، در سطح سیاسی یکی از کارهایی که میشه گفت ایران در طی دو سه ماه اخیر مشخصا انجام داده این بوده که تلاش کرده با برخی از کشورهای اروپایی که حالا مشخصا در موضع روسیه رویکرد متفاوتی رو نسبت به کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان و فرانسه از خودشون نشون دادن، با اونها روابطی رو در واقع رقم بزنه که بتونه به عنوان یک تضمین امنیتی بعداً ازش استفاده بکنه، مثلا با صربستان و کشورهای اروپا شرقی به طور کلی. و به نظر من سرمایه‌گذاری ایران روی این هستش که با توجه به انتظاری که در اروپای شرقی وجود داره، این که در واقع روسیه با توجه به تهدیدی که علیه اروپای شرقی ایجاد میکنه به عنوان تروریستی باید شناخته بشه، حالا ایران از طریق این ارتباطات به یک نوع اینها رو در محصوریت قرار بده و کیس خودش رو به کیس روسیه گره بزنه تا در نهایت این اتفاق حتی اگر که به تصویب کمیسیون اروپا هم برسه از اجماع لازم برای اجرای شدن در سرتاسر قاره اروپا در واقع یا در سرتاسر اتحادیه اروپا برخوردار نباشه.
و نهایتا اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که آیا واقعا میتونه جای خوشحالی برای معترضان داشته باشه، میتونه موضع سپاه رو ضعیف کنه، حتی با توجه به اون چیزی که در قطعنامه بهش اشاره شده و ازش به عنوان اصل صلاحیت قضایی جهانی نام برده میشه، درباره این که اگر اقدامات به نوشته این قطعنامه جنایتکارانه ای رو مسئولین یا مقام های ایرانی انجام دادن بر اساس قوانین بین المللی اونها بتونن محاکمه بشن؟
مهمترین جنبه این قضیه جنبه نمادینش هست و اون حمایتی که اروپا داره اعلام میکنه از معترضین. در سطح حقوقی و قضیه مواردی که اشاره شده، من برداشتم این هستش که مثلا اگر یک کیسی مثل کیس آقای مثلا حمید نوری اتفاق بیفته، یکی از افرادی که در این سرکوب ها دخالت داشته باشه وارد اروپا بشه، اروپایی ها ممکن هستش که تصمیم بگیرن که اقداماتی رو انجام بدن و حالا دستگیری و روند قضایی و غیره. ولی با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که همین الانش هم علیه سپاه وجود داره و کانال‌های جایگزینی که سپاه به دنبال ایجادش بوده، به خصوص از طریق روابطش با روسیه، از طریق روابطش با چین در سطح منطقه اثر عملیش به نظر من دست کم در بازه زمانی کوتاه تا میان مدت اثر خیلی قابل توجهی نخواهد بود.
بله، شنیدید صحبت‌های حمید رضا عزیزی رو، کارشناس روابط خارجی در آلمان، در ارتباط با قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا در خصوص به رسمیت شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی به تصویب رسونده و اینکه چه سرنوشتی میتونه پیدا کنه و چه تأثیری رو میتونه به دنبال خودش داشته باشه. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم و با موضوع اینترنت در ایران ادامه بدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ماجرای اینترنت، محدودیت‌های اینترنتی به مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس هم کشیده شده و ماتیو پرینس، مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلاود فلر، یک گزارشی داده و اعلام کرده که تحریم‌های واشنگتن مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایران. جزئیات بیشتر در ارتباط با صحبت‌های آقای پرینس رو از مهران کریمی پی بگیریم.
شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلاودفلر در مجمع جهانی اقتصاد خبر داد که یک مقام ارشد کاخ سفید که به نامش اشاره نکرد، از او خواست که همان کاری را که در روسیه برای دور زدن سانسور انجام می‌دهد، در مورد ایران نیز انجام دهد. اما او به این مقام ارشد کاخ سفید پاسخ داده که تحریم‌ها علیه ایران مانع از آن شده که این شرکت بتواند تأسیسات خود را وارد ایران کند. شرکت آمریکایی کلاودفلر در سان فرانسیسکو مستقر است و در زمینه مبارزه با حملات سایبری و همچنین دور زدن فیلترینگ اینترنت در کشورهای استبدادی فعالیت می‌کند. این شرکت علارغم تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو توانست به کمک تأسیسات مستقری که در روسیه دارند به دور زدن سانسور و دسترسی آزاد به اطلاعات در این کشور کمک کند. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، در این باره به رادیو فردا میگوید:
شرکت کلاودفلر به دو صورت در واقع به جریان آزاد اطلاعات در جنگ روسیه و اوکراین کمک کرده. اولین کاری که این شرکت انجام داده جلوگیری از حملات سایبری دولت روسیه به زیرساخت‌های اینترنتی اوکراین، از جمله وبسایت‌های دولتی و خبری و سایر وبسایت‌های اوکراینی بوده که مانع از این شده که اختلالی در کاتل این وبسایت‌ها به قولی به وجود بیاد. و دومی، ارائه سرویس DNS امن مبتنی بر SSL برای مبارزه با فیلترینگ توی روسیه از طریق ارائه اپلیکیشنی به اسم وارپ هستش برای اندروید و iOS وجود داره. در واقع با کاربران روسی که از این سرویس استفاده کردن، برای اون کاربرها، در واقع برای دولت روسیه، امکان شنود این که چه درخواستای DNSی رو برای بازدید وبسایت ها ارسال میکنن و کدوم وبسایت ها رو میبینن، این در واقع قابلیت رو از دولت روسیه سلب کرده. اما در ایران مشکل اینه که خود این سرویس وارپ با شروع اعتراضات تقریبا میشه گفت به شکل عمومی بلاک شده و یه ترافیک خیلی کمی از ایران به سمت این سرویس میره. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، من فکر کنم مقایسه روسیه و ایران اشتباه هست، چون که امکان حضور شرکت تکنولوژیک از قبل در واقع در روسیه فراهم بوده، اما در ایران حکومت از مدت ها قبل دنبال بومی سازی و مجزا کردن دسترسی اینترنت ایران از شبکه جهانی بوده و مطمئنن اگر حتی واشنگتن تحریمی علیه ایران بستر برای شرکت ها وضع نمی کرد، خود من فکر میکنم خود مقامات جمهوری اسلامی اجازه حضور یه شرکت آمریکایی توی زیرساخت اینترنت ایران رو میدادن.
همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جانباختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی اینترنت را به شدت محدود و واتساپ و اینستاگرام را فیلتر کرد.
در حال حاضر طبق اخباری که و فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، حدود فکر میکنم 800 ترمینال شرکت استارلینک داخل ایران فعال شده. من میگم کاری که دولت آمریکا میتونه بکنه این هستش که تعداد زیادی از این ترمینال ها رو در واقع به ایران ارسال بکنه و دسترسی رایگان برای کاربران ایرانی به سرویس استارلینک رو فراهم بکنه و فکر میکنم این شاید بیشترین شانس موفقیت رو برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد داشته باشه.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر مذاکره کاخ سفید با ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران منتشر شده بود.
ردیابی این دستگاه‌ها در واقع خیلی سخت است واسه جمهوری اسلامی و خیلی هزینه بر هست و طبعاً با فراگیر شدن این دستگاه‌ها عملاً امکان ردیابی این دستگاه‌ها از رژیم سلب میشه.
همچنین رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی تهران ضمن تأیید ورود 800 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران از رشد زیاد امکان استفاده از این دستگاه در آینده خبر داده است.
شنیدید گزارش همکارم مهران کریمی رو که اشاره‌ای داشت به مسئله اینترنت که همچنان بسیار مسئله میشه گفت دغدغه برانگیزی برای شنونده های ما که در ایران زندگی میکنن، با توجه به اینکه الان مدیر عامل شرکت سایبری و اینترنتی کلاود فلر میگه که تحریم های واشنگتن مانع دور زدن سانسور اینترنت در ایرانه. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا باقی بمونید. همونطوری که در ابتدای این مجله خبری و تحلیلی هم خدمتتون گفته بودم، قراره که یک نگاهی داشته باشیم به هشتگ داغی که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه، وکالت میدهم. این هشتگ به دنبال صحبت‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ضرورت پشتیبانی نیروهای داخلی از رایزنی‌های بین‌المللی احتمالی او درباره ایران بسیار برجسته شد که اگر با ما همراه بمونید با مهمانان این نشست آشنا میشید و با دیدگاه‌هاشون. پس یک توقفی می‌کنیم و برمیگردیم به شما.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بیست و ششم دیماه شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه‌ای کرد و پس از این مصاحبه بود که هشتگی در شبکه‌های اجتماعی با شیب تند بازنشر شد. بلا فاصله پس از این هشتگ که مشهور شد به وکالت میدهم، گروه دیگری هم هشتگ دیگری رو بازنش کردن که وکالت نمیدهم. جدال بین دو دیدگاه در ارتباط با تحولات اخیر ایران. در صحبت‌های خودش شاهزاده رضا پهلوی به صراحت عملکرد احزاب و جریانات و سازمان‌های سیاسی رو نقد کرد و گفت به نظرش راهکار اینه و انتظار مردم، میتونیم بخونیم شهروندان معترض در این مرحله از افرادی که دخیل هستند در بیرون از ایران، اینه که اونها بتونن به یک تشریک مساعی برسن. صحبت‌های بسیاری رو مطرح کرده که سعی میکنیم به صحبت شاهزاده رضا پهلوی در لابلای نشستی که داریم بپردازیم. همراه هستیم در این میزگرد با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی مشروطه خواه از لاهه، اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و محمد حیرانی روزنامه‌نگار از آلمان، همچنین احسان کرمی بازیگر، خواننده و صداپیشه از لس آنجلس هم به ما خواهند پیوست. از آقای احسان کرمی در این روزها به عنوان یکی از برپا کنندگان این کارزار اینترنتی نام برده شده. من حتی دیدم این کارزار در خیلی از جاها داره بازنشر میشه که بپیوندید و این کارزار رو امضا کنید و به نوعی وکالت بدید به شاهزاده رضا پهلوی. اجازه بدید در اینجا از آقای حیرانی شروع کنیم. آقای حیرانی، اگر که شما با ما همراه هستید، همکارم میگن آقای حیرانی همچنان به ما وصل نشدن، پس میریم سراغ آقای گلریز. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. شما به هر حال گرایش فکریتون مشخصا نزدیک به شاهزاده رضا پهلویه و این گرایش شاید اینطور به ذهن متبادر کنه که شما هم با این هشتگ میتونید همداستان باشید، اما من جایی ندیدم که شما به هر حال در فضای مجازی واکنشی رو نشون بدید و اعلام همراهی بکنید و وکالت بدید به شاهزاده رضا پهلوی.
درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان و مهمانان این میز گرد. دلیل اینی که من حضور شما خدمت شما حضور پیدا کردم و در این مورد میخوام صحبت بکنم برمیگرده به در عمل برایند این هشتگ که به تعبیری میگن حدود یک میلیون بار تا الان شاید استفاده شده، که باید برایند اون رو در اصل ببینیم. ببینید نسبت به چند سال پیش که هنوز یکی از دغدغه‌های کسانی که در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کار می‌کردند، فعالیت می‌کردند در مقابله با جمهوری اسلامی این بود که مردم رو آگاه‌تر بکنن نسبت به اینی که در چارچوب حکومت کار کردن و فکر کردن و رأی دادن بی‌معناست. من فکر می‌کنم تغییر پارادایم در عمل در اون دو هفته ای اتفاق افتاد حدوداً که حکومت اینترنت رو برای 95% بست و فقط 5% حکومتی‌ها بودند که اینترنت داشتن در ایران. یه تحول آگاهی و یه تحولی به وجود اومد که تحول رو الان ما در این جنبش انقلابی در مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی ملت از یک طرف جمهوری اسلامی از یک طرف دیگه، میتونیم ببینیم چطور میشه پیروز شد، چطور میشه ملت رو به حاکمیت خودش در عمل این قدرت رو بهش داد که به حاکمیت خودش بتونه برسه. به گمان من همبستگیه، تقویت همبستگی نیروهای متکثری که ما در ایران سراغ داریم از یک طرف، در مقابله با تزریق تفرقه، توجه رو از مقابله با حکومت ما به مقابله با هم تغییر ندیم.
یعنی به نظر شما وکالت میدهم به کدوم سمت الان حرکت میکنه؟
من این رو میسپارم به داوری شنوندگان، ولی به گمان من همینی که ما الان به جای گفتگو کردن با حکومت در مقابله با حکومت همبستگی رو بیشتر نشان دادن و حرکاتی که نشون بده که این نیروهای سیاسی به هم دارن نزدیک میشن، به گمان من یکی از برایندهای مهم این هشتگ اینه که تفرقه و تشدد دامن زده شده بهش. از این جهت برایندش رو من برای همبستگی حداقل تا امروز مثبت ندیدم، با اینکه خب خیلی ها بهش پیوستند و ازش حمایت کردن. باید ببینیم در آینده به چه شکلی پیش میره، ولی هر چیزی رو که همبستگی نیروهای مردمی رو به تفرقه نزدیک بکنه، هر نوع حرکت یا تلاشی که بخواد باشه، به طور مثال من واقعا ناراحت شدم وقتی دیدم که در مقایسه با اون توییت چند نفره که در خصوص میلاد مسیح و سال جدید میلادی بود، تبدیل شده به این که چند نفر نسبت بهش واکنششون دادن و فاصله گرفتن، واقعا ناراحت شدم، چون اتفاقا این نشون دهنده اینه که از نظر همبستگی ما یک قدم به عقب رفتیم تا یک قدم به جلو.
پس نشون میده که این مثبت نبوده از این نقطه نظری که الان شما بهش اشاره کردید. اجازه میدید که آقای احسان کرمی الان با ما هستن. آقای احسان کرمی، ازشون به عنوان یکی از برپا کنندگان این کارزاری که الان میبینیم، یعنی وکالت میدهم نام برده میشه. آقای کرمی، من مایلم خودتون توضیح بدید که چطور شد یک دفعه به این فکر افتادید که صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی رو تبدیلش کنید به چون این کارزاری، و هدف غایی و نهایی چه بود؟ آیا فکر میکردید که این کارزار میتونه تا این اندازه بحث برانگیز بشه، یا در ابتدا اصلا چون این ایده‌ای در ذهنتون نبود؟
سلام آقای زرقامی، سلام به مهمانان محترمتون. ببینید، ما بیش از 4 ماه از شروع انقلاب رو پشت سر میگذاریم. پالس هایی که داریم از جهان دریافت میکنیم آرام آرام داره میره به سمت مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اون هم به شکل علنی. وقتی که ریاست جمهوری آلمان با آقای علی کریمی دیدار میکنه، یا آقای امانوئل مکرون با خانم علی نژاد دیدار میکنه، اینها همه نشانه است دیگه، یا رأی چند روز پیش پارلمان اروپا. ما در داخل کشور که نمیتونیم رهبر سیاسی داشته باشیم به مفهوم اینکه تعیین کننده حرکت‌های انقلابی مردم باشه، بنابراین این امر باید به خارج از کشور واگذار بشه. همونطور که مهمان محترمتون هم فرمودن، ما یک تشتت آرای بسیار بسیار زیاد داریم، به دلیل اینکه ما همه مارگزیده، ما از ریسمان سیاه و سفید میترسیم. اما قرار هم نیست که، یعنی نمیشود نشست و از ترس اینکه مبادا این اتحاد بسیار بسیار شکننده اتفاقی براش بیفته هیچ اقدامی نکرد. بنابراین من تصمیم گرفتم این کمپین رو ایجاد بکنم برای اینکه کسی رو که حداقل به سلامت سیاسی، اقتصادی و خانوادگی او فکر میکنم هر آدم بی‌طرفی میتونه سهه بذاره، مسئولیتی رو بهش بدیم که جلو بیفته و این خواستها رو دنبال بکنه و بعدن اگر یک روز که به زودی خواهد رسید نمایندگان کشورهای دیگه که نگران منافع آیندهشون در ایران هستن خواستن با کسی گفتگو بکنن، ما کسی رو داشته باشیم. من موافق ائتلافم و من به هیچ عنوان سلطنت طلب نیستم شخصا، اما فکر میکنم کسی که میتونه، چون ببینید وقتی از ائتلاف صحبت میکنیم متاسفانه ما داریم در مورد افراد، درباره شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، نه درباره احزاب. احزاب ما یه مقداری یخ زدن. بنابراین من احساس کردم که این توانایی در جناب آقای رضا پهلوی وجود داره و این کمپین رو ایجاد کردم و مطمئن هم بودم که همچنین تنش‌هایی به وجود میاد. ضمن اینکه در مورد اون توییت که فرمودن، ببینید ما شاهد این بودیم که چند نفر از مخالفین سرشناس توییتی رو ابتدای سال میلادی ایجاد کردن، در واقع به اشتراک گذاشتن، اما الان این توییت به نوعی به چند صد هزار نفر رسیده. ممکنه که چند نفر هنوز
آقای کرمی میدونید من اینجا ازتون این رو بپرسم که خب الان ما شاهد این هستیم که هیچ واکنشی از افراد دیگه‌ای که اونها هم به نوعی برای خودشون شاید اینطور در افکار عمومی به ذهن متبادر بشه که اونها هم به نوعی رهبری قائل هستن یا شأن رهبری قائل هستن، از اونها هیچ واکنشی رو ندیدیم در همراهی با این هشتگ، یا مثلا اونها هیچ وکالتی رو به شاهزاده رضا پهلوی ندادند.
بله درسته. ببینید اگر اون عزیزان شأن رهبری برای خودشون قائل هستن، طبیعتاً باید واکنش نشون بدن. سکوت در روزگاری که ثانیه به ثانیهش برای ما ارزش داره به نظرم جایز نیست. ممکنه در حال بررسی باشن، ممکنه زمانی رو مشخص کرده باشن برای اینکه بهش واکنش نشون بدن. عرض من این هست که مایی که اومدیم و این کمپین رو ایجاد کردیم دنبال این هستیم که اتفاقاً کسی بیاد و دعوت کنه از اونها برای دوره گذار، فقط برای دوره گذار ما به هم بپیوندیم و یک کار مشترک انجام بدیم. من معتقدم این بحث ها الان شکل گرفته، ولی اگر شاهزاده رضا پهلوی پا پیش بگذارن و این ثانیه ها رو از دست ندن، به راحتی و به زودی این ائتلاف ایجاد خواهد شد.
ممنون از شما. به سراغ آقای اکبر کرمی بریم. البته فکر نمی کنم هیچ رابطه خانوادگی بین آقای احسان کرمی و آقای اکبر کرمی باشه، به هر حال تشابه اسمی دو میهمان این برنامه است. آقای کرمی، من در یکی از مطالب شما دیدم که شما بسیار نگران هستید که بار دیگه ماجرای انقلاب اسلامی بهمن 57 تکرار بشه و یک دیکتاتوری از این ماجرا سر بزنه یا بیرون بیاد. این نگرانی شما از چه ناشی میشه؟ الان با صحبتایی که آقای گلریز و آقای احسان کرمی داشتند تا چه اندازه این نگرانی میتونه برطرف بشه؟
خدمتتون عرض میکنم که درود میفرستم من به شما، مهمانان برنامه و مخاطبین ایرانی که احتمالاً صدای من رو میشنون. خدمتتون عرض بکنم که چند تا موضوع اینجا باید با هم در واقع سنگاش رو وا بکنیم تا در واقع در هم نریزه و قضاوت صاحب تری داشته باشیم. به نظر من کل این جریان، یعنی اون مصاحبه‌ای که آقای رضا پهلوی در مناطق انجام داد و این هشتگی که بالاخره زده شد، یک گام به جلو بود، دو گام به عقب. یک گام به جلو بود به خاطر اینکه پیش از این مصاحبه که آقای رضا پهلوی اینجا مطرح میکنه که ضرورت داره که کسی که به عنوان ایرانی و دیگران نشست و برخاست میکنه یه نمایندگی و وکالت چیزی داشته باشه، خب این به نظر من یه گام به جلوه. یعنی تا قبل از این ما میبینیم که بعضی از روزنامه‌نگارها، هنرپیشه‌ها یا سیاستمدارها، کنشگرهای سیاسی از طرف خودشون با دولت‌های خارجی نشست و برخاست داشتن، عکس‌های یادگاری گرفتن. به شهادت اون چه که در انقلاب بهمن 57 گذشت، مثلا فرض کنید که آقای یزدی مطرح هستش که حالا این کانسپیرسی تئوری های بسیاری هم سلطنت طلب ها احتمالا ساختن که با امریکایی ها رابطه داشت و الو بله. فرض بگیریم که این گذار از جمهوری اسلامی به موفقیت سپری بشه، تمام این رفتارها در آینده هسته یک تئوری نیرنگ رو داره و به گومگوهای بسیاری بین ایرانیان دامن خواهد زد. یعنی بسیار خطرناکه، کسایی که خودخواسته و یک طرفه میرن با دولت‌های خارجی نشست و برخاست میکنن، اینا در واقع دارن دسترسی به اپوزیسیون و دسترسی به حکومت آینده رو به دولت‌های خارجی میفروشن و دولت‌های خارجی هم اگر هزینه میکنن، هزینه این دسترسی هستش و این در هر معنای خطرناکه، مگر اینکه کسی وکالت و نمایندگی از طرف مردم داشته باشه. و این نکته مهمیه که رضا پهلوی به صورت شکسته پکسته در این مصاحبه مطرح کردن و در نوع خودش مثبته و باید ازش تشکر کرد. اما این دو گام به عقب هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما در جهان جدید مناسبات بسیار شسترفته و روشنی داریم برای گرفتن وکالت. یعنی یا باید سازوکارهای انتخاباتی مشخص با قوانین مشخص و مناسبات و نظارت‌های مشخص برگزار بشه، رقابت صورت بگیره و کسایی که شایستگی دارن و فکر میکنن که میتونن نمایندگی مردم رو کسب کنن با هم رقابت کنن و برنده به عنوان نماینده مردم بره بشینه گفتگو بکنه، هر تصمیمی هم گرفت حالا درست یا غلط، خوب یا بد، به هر حال مشروع لیجیتیمیسی داره و میشه ازش دفاع کرد.
آقای کرمی، با توجه به اینکه در ایران امروز خب شاید چون این سازوکاری اجرایی کردنش کمی دور از ذهن باشه، خب به چه سمتی باید رفت؟ الان من میبینم که در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی افرادی همین کارزار رو به اشتراک گذاشتند که بتونن به این وسیله در اصل نظر و رأی شهروندان معترض رو داشته باشن. به هر حال
اتفاقا این نکته دومیه که میخوام مطرح کنم، وقتی که امکانات برگزاری انتخابات در داخل فراهم نیست، حالا باید یک سازوکاری برای انتخابات در بیرون تراشید یا ساخت، یا در نهایت اگرم امکانش نیست، کسایی که چنین دائیه هایی رو دارن باید زحمت ساختن یک نهاد و یک حزب سیاسی قدرتمند رو به خودشون بدن و از دیگران بخوان که عضویت حزب رو بپذیرن و اون موقع اون رهبر حزب به عنوان نماینده حزب و اون کسایی که در اون حزب عضویت دارن به هر حال وزن مشخصی داره و میتونه به اون عنوان سخنگوی بخشی از مردم ایران، سخنگوی حزب و اون جریان سیاسی خاص خودشون باشه. و این همون دو قدم به عقبیه که سلطنت طلب‌ها در این رفتار اخیرشون مرتکب شدن. یعنی اونها مناسبات جدید و جهان جدید رو ظاهرا نمیشناسن، یا اگر هم میشناسن شاید منافعشون ایجاب میکنه که دور بزنن. اونها دنبال یه شورت سیرکت میگردن که در واقع این مناسبات جدید رو دور بزنن و یه جورایی این جنبش جدید رو به تعبیری که در ایران بسیار مشهوره ملاخور بکنن. یعنی چی؟ این جنبش هر جور که بهش نگاه کنی مطالباتش بسیار مدرنه و بسیار مترقیه، جنبشی که آزادی و جستجوی خوشبختی و زندگی و زنانگی و آزادی برای زنان رو داره شعار خودش میکنه، امکان نداره با بازگشت به گذشته و سازوکارهای سنتی بتونه به این شعارها برسه. ما سنتمون هرچی که هست برآمدش همین نکبتی هستش که به عنوان جمهوری اسلامی در دامن این ملت قرار گرفته. در این نکبت به تعبیر دقیق کلمه و فلسفیش که الان فرصت میشه به پردازیم، شیخ و شاه دو نام مشترک برای یک دو نام متفاوت برای یک آسیب شناسی مشترک هستند. این که ما بخوایم از طریق راه‌ها و سازوکارهای سنتی که به تکرار شکست خوردن و نتیجه مشخص مثبتی نداشتن دوباره بخوایم مثلا پس کنیم رو تکرار کنیم به این امید که نتیجه متفاوتی رو ببینیم، من بعید میدونم که این خردمندانه و فرزانه باشه.
اجازه بدید من با آقای حیرانی این بحث رو پیش ببرم و باز برگردم به شما. آقای حیرانی، شما به نوعی در یک نوشته‌ای اشاره می‌کنید به حکایتی از کلیلو دمنه و حکایت درویش خیالباف رو به میون می‌کشید و می‌گید که این حکایت می‌تونه حکایت اونهایی باشه که از هایجک شدن انقلابشون توسط پهلوی نگرانند، ولی شما چون این نگرانی به ظاهر با این نوشته ندارید و از این کمپین حمایت میکنید یا از این کارزار. شما چه چیزی رو دیدید در این کارزار که موجب میشه که فکر کنید شاید راهکار درستی باشه در شرایط فعلی ایران؟
سلام بر شما و میهمانان گرامی. من لازمه که اول اظهار تعجب بکنم. جناب آقای کرمی اول میگن که ما نگرانیم مثل 50 سال پیش که حالا آخونده اومدن و انقلاب رو به نام خودشون زدن، الان هم این اتفاق بیفته. بعد در ادامه صحبتاشون میگن که نمیشه با سازکارهای گذشته و 50 سال پیش الان چیزی رو رقم زد. بحث من هم الان همینه، آیا مردم امروز ایران مشابه مردم 50 سال گذشته هستن که بشه به این شکل در واقع گولشون زد؟ آیا سازوکار رسانه ها و گستره مدیا در حال حاضر مشابه 50 سال پیشه که مردم اجازه بدن و غفلت بکنن که چنین اتفاقی دوباره تکرار بشه؟ من از این بابت در تعجبم. خیلی جالبه که آقای احسان کرمی هم مثل من میگن من سلطنت طلب نیستم، کما که من هم سلطنت طلب نیستم. اما در چنین شرایطی وقتی میبینیم که یک شخصی، حالا آقای رضا پهلوی، این پتانسیل درش وجود داره که یک قدم پیش بذاره، همچنان که همه در همین انقلاب یا این خیزش معتقد بودن هر کسی یک قدم پیش بیاد، ما الان افراد بسیاری میبینیم، سیاست ورزان، سیاست مداران یا کارشناسان سیاسی که اصلا اظهار نظری نمی کنن تو این 4 ماه گذشته، چه برسه که بیان از اعتبار خودشون بخوان مایه بذارن. آقای رضا پهلوی پیش اومده، به قول آقای احسان کریمی در پروندهش، در کارنامهش ما هیچ لکه سیاهی نمیبینیم، نمیشه بهش گیر داد که آقا شما قبلا عضو مثلا فلان نهاد جمهوری اسلامی بودی و الان ازش خارج شدی، حتی این رو هم نمیشه بهش گفت. در چنین شرایطی میاد از ائتلاف هم استقبال کرده، مگر با خانم گلشیفته فرهانی، با خانم نازنین بنیادی، با آقای علی کریمی، با آقای اسماعیلیون مگر به طور مشترک توییت نزدن، استوری نگذاشتن؟ اگر ایشون اهل خودکامگی بود که خب قاعدتا این کار رو هم نباید میکرد. ضمن این که این حالا بحث وکالت نه به اون شکل حقوقی، در اون معنای حقوقی کلمه وکالت، ولی آنچه که الان با آقای پهلوی داده شده اینه که ایشون پیش قدم بشه برای پیش برد هدف همه مردم. کما اینکه شما دیدید یک پتانسیلی در آقای حامد اسماعیلیون وجود داشت، پتانسیل در واقع خشمی که در درون ایشون بود و اون گرد همایی بزرگ برلین رو رقم زد. یک پتانسیلی هم در وجود آقای رضا پهلوی وجود داره که ایشون هم باید از این پتانسیلش در جهت پیش برد اهداف این خیزش استفاده بشه. من تعجب میکنم که چرا دوستان اینقدر علیهش موضع گرفتن.
آقای گلریز، پیش از این خب به هر حال صحبت از این بود که چرا هیچگاه در اصل به اصطلاح گروه ها با هم کنار هم نمیشینن. در صحبت های شاهزاده رضا پهلوی هم به این مسئله اشاره میشه، اما اینکه الان ما از میشه گفت همراهی گروه ها و احزاب برسیم به مسئله فرد، تا چه اندازه میتونه به نظر شما راهگشا باشه و اصلا میتونه به خود شاهزاده رضا پهلوی کمک کنه برای حیات سیاسیشون و دوام سیاسیشون در شرایط فعلی ایران؟
ببینید، این کارزار همین که فعالیت ایرانیان رو تقویت میبخشه مثبته. این کارزار یه سمانتیک داره، یه معنا داره، این هشتگ، این معنای وکالت، که خب بحث برانگیزه و یک روح داره. من به اون روحش میپردازم، نه به مباحث حاشیه‌ای. ببینید، روحش در صحبت مهمانان برنامه بود تا حدودی. روحش خلأ قدرته و خلأ قدرت به این معنا که نیروهای مردمی احتیاج به این دارن که نمادهایی بتونه با یک برنامه مشخصی این خیزش انقلابی رو هدایت بکنه برای تغییر موازنه قدرت بین ملت و حکومت، برای برافکندن حکومت جمهوری اسلامی که یک اکثریت بزرگی از ایرانیان طبق آمار خود حکومت به این نتیجه رسیدن که این حکومت نه قابل اصلاحه و نه قابل انعطاف برای حداقل‌های زندگی روزمره که من مثال نمیارم. خب از این جهت این روح سمانتیک کاملا قابل فهمه، نیاز روزه و وقتی خلأ قدرت به وجود میاد این نیاز خودش رو به ما تحمیل میکنه مثل چنین هشتگی. ولی از نگاه سیاسی چون برایندش نیروهای مردمی رو تقویت نمیکنه بلکه به جون هم میندازه، حداقل بخشی از این برایند به این شکل هست. در این حال نکته مثبتش اینجاست که به قول انگلیسی ها که اپیل رو روی شاهزاده رضا پهلوی که من خودم طرفدار پادشاهی مشروطه به عنوان یک گزینه فرم اون هستم، نه محتوای چیزی رو که خیلی از دوستان به عنوان شاید وکالت رو با ولایت به ولایت تقلیل میدن، سلطنت طلبی صحبت میکنن، بلکه یک فرم حکومتداریه که ما در ایران با انقلاب مشروطه در عمل این فرم به بهترین نحو خودش در قانون اساسی آمده. من یک طرفدار پادشاهی هستم، ولی چیزی که پادشاهی مشروطه هر موضوعی که بخواد صرفاً تمرکز رو یک فرد بگذاره و ما تصور بکنیم که آینده امروز و آینده ایران با یک فرد میتونه تعریف بشه، اون هم با تجربه تلخی که در 57 بوده، اون هم با دنیای امروز و تکثری که از ایرانیان سراغ داریم، به نظر من از نگاه سیاسی واقع‌گرایانه نیست. ما در آینده ایران با فضای مواجه خواهیم شد که یک نفر یا یک گروه یا یک سازمان نمیتونه کل قدرت رو در دست بگیره، بلکه باید یک همبستگی به وجود بیاد که برایند این همبستگی نمایندگی به جای وکالت، من از واژه نمایندگی استفاده میکنم، نمایندگی نیروهای مختلفی که قدرت رو بین خودشون توضیح میکنن در مقابل با حکومت رو بتونه در دست داشته باشه. آیا نیروهای سیاسی در صحنه این کیفیت، این امکان رو دارن که بتونن، نیروهای سیاسی عرض میکنم، بتونن این نمایندگی شبکه‌ای، این نمایندگی غیر متمرکز رو با رنگهای مختلفی که ما از تکثر ایرانیان سراغ داریم به وجود بیارن؟ صحنه هایی رو میبینیم که این داره اتفاق میفته. نمونش اون توییت در مورد سال جدید میلادی بود. نمونش اینه که شاید این صحنه یک مقداری داره فاصله میگیره، اینکه تعدادی از کسانی که اون توییت رو حمایت کردن فاصله گرفتن و یه دو دستگی به وجود اومده. نمونش این هشتکه که هم برای بعضی ها یک همبستگی رو تداعی میکنه، ولی برای بعضی هم نگرانی رو به خاطر اینه که تفرقه در درون نیروهای مردمی افتاده. از این جهت نگاه سیاسی داشتن لازمه یک کار کسانیه که به عنوان به اصطلاح سلبریتی در این فضا قدم گذاشتن و وارد شدن و نگاه بکنن ببینن چطور میشه از امکاناتی که دارن، از مشروعیتی که دارن و مقبولیتی که دارن استفاده بکنن برای اینکه نیروهای مردمی به همبستگی برسن. ببینید تصور بکنید جمله آخر من که ما در ایران نمیتونیم قدرت سیاسی رو در یک فرد یا یک سازمان خلاصه کنیم، بلکه آینده ایران باید تکثر نمایندگی نیروها و در عمل رنگهای مختلف سیاسی باشه و این نیازی که وجود داره برای اینه که افرادی وارد صحنه بشن، این درسته، این خوبه، این اپیل خیلی درسته، ولی اینی که ما تصور بکنیم با یک نفر میشه مشکلات رو حل بکنیم، اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی هم این رو مطرح میکنه که اینجوری نیست. بارها در بیانیه های موضوع رو مطرح کردن که من تنها شخصیتی نیستم که قرار بشه در ایران بخوام همه کار رو انجام بدم.
ممنون. اجازه بدید که برگردیم به آقای اکبر کرمی، به خاطر اینکه میخوام فاصله ای نیفته از صحبت های آقای حیرانی که مسائلی رو مطرح کردن در برای صحبت های آقای کرمی، و از طرفی من احساس میکنم که آقای کرمی تا حدودی شاید در یک جاهایی نگاه شما با نگاه آقای گلریز میشه گفت که یک همراستایی رو داره.
خدمت رو عرض کنم که متشکرم که به من برگشتید. ازتون خواهش میکنم که به هر حال سه تا مهمان محترم دیگه به نوعی دارن از سلطنت و سلطنت پهلوی و رضا پهلوی دفاع میکنن و من منتقدم. وقت رو جوری تنظیم بکنیم که من بتونم پاسخ بدم به همه مسائلی که مطرح شد و به اصل موضوع هم برسیم. من صحبت های این سه تا دوست رو وقتی میشنوم وجه مشترکشون به نظر من نوعی زمان پریشیه که در استدلال ها و ادعاهای اینها وجود داره. بذارید از آقای گرویز که به نظر میرسه درک بهتری از امر سیاسی و سیاست داره شروع بکنم و بعد به اون اصل داستان بپردازم. ایشون بارها و بارها با ادبیات بسیار درخوری از همبستگی، همپارچگی، تکثر و عناوین شبیه این نام میبره، اما در انتخاب سیاسی خودش میخواد ما رو به مشروطه سلطنتی برگردونه که 50 سال پیش کم و بیش منقرض شده. شما اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان یکی از مبانی انسجام اجتماعی در هر جامعه مدرنی، هر جمله ایران بپذیرید که بارها و بارها سلطنت طلب‌ها میگن که هر حکومتی داشته باشیم به هر حال مخاطب اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود. بند اول و بند دوم اعلامیه رو باز کنید بخونید.